متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اصلا لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
به ساعت 13 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان ارجمندی که صدای ما را از ایستگاه رادیویی فرهنگ میشنوید. امروز هم همراهتون هستیم با این مجله رادیویی تا حوالی ساعت 14. و همچون روزهای گذشته به موضوعات مختلفی در دل این مجله رادیویی خواهیم پرداخت و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. و ما بریم به سراغ پرسش امروز. مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شده؟ 1. زندیه، 2. قاجاریه، 3. صفویه. سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
متشکرم. با ما موضوعات امروز.
امروز اتفاقا با آقای حاجی ایدری که داشتیم صحبت میکردیم، گفتن که امروز در مهابادیم. گفتیم که خوبه رفتیم به منطقه خنک.
دقیقاً مرتبط با مهاباد.
بله، هم پرسشمون هم گفتگوهامون درباره مهاباد، یعنی گفتیم که به صورت رسانه‌ای هم شده بریم به مهاباد که خنک‌تر باشه، که برق کمتر مصرف.
دقیقاً تو این روزایی که اوج گرما هست. بله. و دیگه در تهران هم به خصوص ما شاهد هستیم این افزایش دما رو. هلوش فکر کنم یه هفته دیگه هم ادامه داره این افزایش. بله. دما. و همونطور که شما هم اشاره کردیم، چقدر خوبه که ما برق رو بهینه مصرف بکنیم و در مصرف برق صرفه‌جویی بکنیم تا شهرها و استانهایی که گرمای بیشتری رو در این روزها تجربه میکنن بتونن از این نعمت برخوردار بشن.
بله، اتفاقا خبر خوب این که اعلام کرد که روز شنبه درجه هوا به 41 درجه و در جنوب شرق استان تهران به 45 درجه 45 درجه میرسه.
بله
بله، گفتم خبر خوب رو هم بدم.
اما خبر خوبترش اینه که از دوشنبهش دیگه انشاءالله اگه خدا بخواد رو به خنک میره.
خدا بشه. خب موضوع گفتگوهای امروز همونطور که گفتیم درباره مهاباد، درباره موزه مردم شناسی مهاباد صحبت میکنیم، درباره گوردخمهی در مهاباد و همینطور درباره یک تالاب در این منطقه زیبا صحبت خواهیم کرد و همینطور با آقای مختاری اصفهانی صحبت میکنیم ببینیم روز سوم مرداد چه اتفاقایی در تاریخ سرزمینمون رخ داده. آقای ساجدی هم از رخدادهای روز خواهد.
بسیار عالی. مهاباد از دیرباز نگین گردشگری آذربایجان غربی بوده و این نامگذاری بی‌دلیل نیست. مهاباد به سبب قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص با آب و هوای مطبوع و دشت‌های سرسبز جاذبه‌های گردشگری بکری رو به میهمانان خودش هدیه می‌کنه. به همین دلیله که بعد از سفر به این شهرستان دلکندن از مهاباد برای همگان سخت و دشوار میشه. یکی از جاذبه های بی نظیر این خطه تالاب کانی برازانه که اولین منطقه پرنده نگری کشور به شمار میره. میخواییم درباره همین تالاب گفتگو بکنیم و بیشتر آشنا بشیم. همکلام میشیم با جناب آقای فخاری، رئیس اداره سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی. آقای فخاری سلام بر شما.
سلام جناب فخاری.
سلام آقای فخاری.
سلام علیکم.
ارادت خوش آمدید به سرزمین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مؤمنی و آقای
معنوی. بله متشکرم از شما.
زنده باشید. شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ.
متشکرم.
سلامت باشید. درباره که طالب کانی برازان لطفاً صحبت بکنید، طالبی که حالا مشخصات طبیعیش رو شما خواهید گفت، همونطور که دانیال گفت یکی از نقاط خوب برای پرنده نگریست. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، من میخوام قبل از اینکه به خود طالب کانی برازان بپردازم و در رابطه با طالب صحبت کنم، میخوام در رابطه با طالب های استان و در کل منابع آبی استان آذربایجان غربی مختصر.
بله بفرمایید.
شنوندگان عزیز، استان آذربایجان غربی که در گوشه شمال غرب کشور عزیزمون جا گرفته با سه تا کشور عراق و ترکیه و آذربایجان مرز مشترک داره که دارای منابع آبی بی‌نظیری هست. از چشمه‌ها، آبشارها، رودخانه‌ها، آب معدنی، آبگرم‌ها و طالاب هایی که گل سرسبد منابع آبی استان هست.
بله،
هم صحبت بکنم. استان آذربایجان غربی دارای 30 تا طالاب فصلی و دائمی هست که 6 تا از این طالاب ها در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده.
بله،
و به نوعی جنوب دریاچه ارومیه رو که شامل شهرستان های نقده و مهاباد هست به عنوان مادر طالاب های کشور میشناسن.
بله.
خب تالاب کانی برازان یکی از این تالاب هاست که به عنوان همونطور که دو سایزمون فرمودن به عنوان اولین سایت پرنده‌نگری کشور در فهرست میراث طبیعی ثبت شده و به نوعی گردشگران خیلی زیادی رو و اکوتوریست‌ها و طبیعت‌گردهای خیلی زیادی رو به سمت خودش میکشونه. ما توی تالاب کانی برازان حدود 180 گونه پرنده محاضر و مقیم اون تالاب رو داریم.
بله.
به نوعی منحصر به فرد هست در کشور و میشه گفت که تالاب کانی برازان به عنوان یکی از جاذبه‌های طبیعی استان آذربایجان غربی میتونه برای گردشگرها و اکوتوریست‌ها از اهمیت باشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم و خدا رو شکر که این تالاب به قول شما با توجه به منابع آبی خوبی که در اون منطقه داریم خدا رو شکر سرزنده است. حالا اگر که دریاچه ارومیه گاهی با بارش ها خدا رو شکر کارش بهتر میشه گاهی بدتر میشه، ولی این تالاب ها حداقل با تغذیه شدن از رودخانه ها بتونن همچنان به حیات خودشون ادامه بدن که طبعا بر روی آب و هوا و زیست جانوران هم بسیار تاثیرگذارن. از شما سپاسگزارم جناب
فرخ. بنای ببخشید. بنای خانه خوش‌شدن دریاچه ارومیه که خب شکر خدا امسال به نوعی بازگشت داشته دریاچه ارومیه آبش. تالاب‌هایی که در جوار دریاچه ارومیه هستن کمبود آبی که در دریاچه ارومیه هست رو برای پرندگان مهاجر جبران می‌کنن و به نوعی یک غنیمت هستن. خوشبختانه مردم بومی و محلی اون مناطق هم آشنایی کاملی با این موضوع دارن و همکاری های خیلی زیادی رو دارن در این موضوع. و این موضوع هم من اضافه بکنم که آذربایجان غربی با 6 تا تالابی که در فهرست میراث در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شدن، 2 تالاب دیگه به نام های تالاب های برولان و شیبرو در شمال استانمون شهرستان ماکو و پلدشت پروندهشون به خود در مراحل پایانی هست و این 2 تالاب هم در مرحله ثبت کنوانسیون رامسر هست
بسیار.
و این استان رو سلامت میکنه در فهرست تالاب های کشور.
زنده باشن همه این تالاب ها. خیلی متشکرم ازتون آقای فخاری.
سپاسگزاریم از شمای فخاری عزیز. با شما خداحافظی
میکنم. استفاده کنم و از شنوندگان عزیز دعوت کنم که تشریف بیارن استان آذربایجان غربی و زیبایی های این استان رو ببینن.
انشاءالله. متشکریم از شما، خداحافظتون.
زنده باشید، خداحافظ شما.
مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ 1. زندیه، 2. قاجاریه، 3. صفویه. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و ۳۵۵۸. ما حالا بریم به سراغ پیامک های شما. پرمین خانم از رامسر پیامک دادند، خانم احسانی از چالوس پیامک دادند و همینطور دوست دیگری خانم ماهی سفرزاده از اصفهان و گفتند گزینه 3 یعنی صفویه. خانم نظری از شهرضا، آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان و آقای حسین کلانتری هم گفتند گزینه 3. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و حالا میریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
ایران ایران شهرهای دیدنی بسیاری داره که هر یک میتونن بهترین خاطرات رو برامون به ارمغان بیارن. از جمله این شهرها شهر زیبای مهابادی که دارای بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی قابل توجهیه. یکی از جاذبه‌های این شهر دیدنی گوردخمه فخریکاست که بر روی صخره‌ای کنده شده. این گوردخمه در سال 1316 هجری شمسی با شماره 288 در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده. برای آشنایی بیشتر با این گوردخمه تاریخی هم کلام میشیم با آقای دکتر جولایی، رئیس اداره میراث فرهنگی مهاباد. آقای دکتر جولایی سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم سلام دارم خدمت شما، در خدمتم.
متشکرم.
سلامت باشید. لطفا درباره این گوردخمه برای ما بفرمایید که اصلا مربوط به چه دوره ایست و در این نزدیک به حدود 100 سال، چون گفتن که در سال 1316 کشف شد، نزدیک به 100 سالی که ازش گذشته از کشف، چه آثاری ازش به دست آمده و چه نتایج باستان شناختی ازش به دست آمده؟
خب گوردخمه فخریکا یا فخریگا که در زبان محلی تحت عنوان فخرخا در زبان کردی مردم محلی شناخته میشه، تقریبا در 10 کیلومتری شمال شهر مهاباد و بر سر جاده مهاباد به میاندوآب واقع شده که نزدیکترین روستا به این محوطه تاریخی روستای اگریقاش هست. بله. این محوطه جزو آثار شاخص ایران زمین هست که همونطوری که شما هم فرمودی سال 1316 به ثبت رسید، یعنی جزء اولین آثاری است که در فهرست آثار ملی ثبت شده، بنابراین یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور هست که در این منطقه واقع شده و بر اساس مطالعات باستانشناسی به دوره مادها منتسب شده، که البته خب یک اختلاف نظرهایی هم بر اساس فرم و شکلی که داره وجود داره.
بله.
از جمله عده‌ای معتقدند که احتمالاً چون در این دوره این منطقه تحت سیطره قلمروی پادشاهی محلی مانناها بوده، شاید متعلق به یک شاه مانایی باشه، یا اینکه عده دیگه از باستانشناسان اعتقاد دارن استفونگال که ممکنه این مشابه نونه های هخامنشی باشه و این فرا هخامنشی باشه. به هر حال اون چه که مهم هست این گوردخمه که یکی از آثار فاخر هست، بر اساس اون تکنیک حجاری هایی که شده در واقع در یک دل یک صخره ای رو تراش دادن و یک فضای ایوانی شکلی با 4 ستون در اون تراشیده شده، چندین قبر داره برای تدفین اونجا که حجاری شده و رو به یک دشت سرسبزی هست که تحت عنوان دشت کهنه شهر ویران شناخته میشه. خب
بله.
این دشت کهنه شهر ویران آثار شاخصی دیگه‌ای هم در این دوره داره، یعنی ما در نزدیکی اون فضای مذهبی برده کنته رو داریم که اونجا هم در واقع چندین قبر مشابه این وجود داره و آثار صخره دیگه‌ای که یوسف کن و همچنین چندین جای دیگه هست. به طور کلی نشون میده که این دشت شهر ویران از زیرباز مخصوصا این دوره هزاره اول یکی از منطقه مهم تاریخی بوده. به هر جهت در خصوص مطالعات خب کاوش ها در این منطقه صورت نگرفته و بیشتر مطالعات بر اساس مطالعات تطبیقی بوده، مطالعات گاهنگاری اون. به هر جهت این یکی از اون آثار تاریخی فرهنگی و گردشگری هست که به یکی از کانون های گردشگری در منطقه مهاباد هم مشهور است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. و امکان بازدید ازش هم فراهمه از این محوطه؟
بله حتما، ما تمام دوستانی که علاقه من هستن به آثار تاریخی و از گردشگرانی که راهنماییشون میکنیم عرض کردم که از سر جاده مهاباد به میانجاب بله. خیلی مسیر طولانی نداره، یعنی تمام دوستانی که از این مسیر عبور کنن، ما تابلوی راهنما بغل جاده زدیم و اونجا تقریبا فاصله 1 کیلومتری هست که راهنما داره و میتونن از اونجا بازدید کنن و مسیرهای بازدید کنندگان هم تعریف شده که میتونن از اونجا بازدید کنن.
بله خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما دکتر جولایی، رئیس اداره میراث فرهنگی مهاباد. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
Thank you.
مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ 1. زندیه، 2. قاجاریه، 3. صفوی.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. سوال مسابقتون میشه گزینه جیمز دوره صفویه. خدا نگهدار.
گزینه 3، خدا نگهدار.
سویا ترکمن هستم از ملایل. گزینه صفویه درسته.
گزینه سوم دوره صفویه درسته. سلنیاردی هستم از تهران، سرستان قدس.
با سلام، مربوط به دوران صفویه می باشد. شهریار میرزاپور از کرمانشاه.
سپاس که تماس می گیرید با 220-485 و 220-58-800 و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. آقای پوریا محمدی از ملایر، آقای کاظمی از ملایر، خانم فاطمه غفاری گفتند گزینه 3 یعنی صفویه. و حالا نکته ای بشنویم از زبان شما آقای مومنی درباره پرسش امروز.
بله، این مسجد که ازش به عنوان مسجد سرخ هم یاد میکنن، دلیل این نامگذاریش استفاده از آجرهای سرخ رنگه. اما در ساخت این بنا، در پایه‌ها، در ستون‌ها و در کف اون محوطه از سنگ استفاده شده، اما در دیوارها از آجر استفاده شده که آجرهای سرخ هم هستن و به همین خاطر به مسجد سرخ در واقع ازش یاد میکنن و به این نام شناخته میشه.
بسیار. آقای رضایی از بابل، خانم پورمند از سیرجان، خانم زهرا کاظمی گفتن گزینه 3 یعنی صفویه. قطعا در فرصت‌های بعدی با هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
خب، در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا تحلیل ایشون رو از پاسخ رئیس جمهور منتخب به پیام تبریک دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بشنویم. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام جناب ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند و برنامه خودتون. ظهر بخیر در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید. همونطور که دانیال معنوی گفت، یک نامه دیگر از سوی آقای دکتر پزشکیان ارسال شده که می‌خوایم تفسیر و تعبیر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که پاسخ آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب به نامه زیاد نخاله، من یک بار یاد نامه شهید رجایی به فرانسوا میتران انداخت در مقطع ابتدایی انقلاب. در صحبت‌های آقای پزشکیان دو تا نکته بود: یک بحث محور وحدت و دو انسجام داخلی که از دو منظر قابل بحث است. اگر شما در صحبت‌های رئیس جمهور منتخب از ابتدای یک ماه پیش تا الان نگاه کنی، ایشون همیشه به رفع اختلافات کمک میکنه، یه اختلاف نداشته باشید. چرا؟ ایشون داره یک نکته دوراندیش رو میبینه. هر گونه رفع اختلافات منجر به وحدت ملی میشه، وحدت ملی منجر به انسجام ملی، انسجام ملی منجر به اقتدار و اقتدار منجر به ثبات سیاسی میشه. ثبات سیاسی زمانی است که سرمایه‌های خارجی از خارج وارد داخل میشه. پس ایشون قشنگ داره افق رو دور رو میبینه که ما باید چگونه عمل کنیم. این یک بحثه. بحث دومی که با آقای زیاد میخواد اشاره کرد اینه که اگر فردا شما اصلاحاتتون برطرف نشه، دشمن بزرگ صهیونیستی از همین نقطه وارد میشه. شما اولین وظیفتون رفع اختلافات است، بحث داخلی است. چرا باید از درمیان تمام گروه های داخل فلسطین اشکالی یک صدا دران و اون صدای وحدت هست، نه بحث آقای محمود عباس یک طرف، حماس از یک طرف و چند صدایی بشه. آنچه که آقای پزشکیان به تأکید میکنه یک افق دوردستی بعد از رسیدن به وحدت ملی در فلسطین اشکالی است. درست نکته‌ای که در اون مقطع مرحوم شهید رجایی به اون اشاره کرد، یعنی یک درد مشترک میان جامعه اسلامی، یعنی یک احساس مشترک. بنابراین اگر به این صحبت‌ها گوش داده بشه و وحدت ملی رو رویه ببینن، قطعا مشاهده آینده بسیار نوین و طرفداری در جامعه اسلامی و به خصوص در غرب آسیا خواهیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون جناب ساجدی.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. خدا نگهدارتون. همراه هستید با رادیو فرهنگ و مجله رادیویی سرزمین من با این پرسش: مسجد جامع مهاباد در کدام دوره تاریخی بنا شد؟ یک زندیه، دو قاجاریه، سه صفویه. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم لیلا کاظمی، آقای ولی گودرزی از ملایر و همینطور آقای حسن ناظمی از تهران گفتن گزینه 3. و باز هم نکته دیگر از زبان شما آقای مومن.
بله، همونطور که گفتم به این مسجد مسجد سرخ هم میگن و با ویژگی های معماری که داره اون رو شبیه میکنن به مسجدی در آذربایجان شرقی. خودش در آذربایجان غربی در مهاباد و در شهری با عنوان تسوج در آذربایجان شرقی هم یک مسجدی وجود داره که این مسجد رو میگن شباهت معمارانه داره به اون مسجد. این مسجد جامع مهاباد یا مسجد سرخ یک شبستان داره با 10 ستون سنگی و جالبه که 18 گنبد آجوری نیمکره‌ای هم بر فرازش وجود داره. و باز نکته‌ای که قابل توجهه این که این شبستان و دیوارهاش به طور کلی تزیین خاصی هم نداره و یک مسجد ساده است. جمله جالب شنیدم که میگفت که پدیده‌های ساده دارای نوعی از پیچیدگی پنهان هم هستن.
متشکرم. محرم ماه عشق و دلدادگی به سرور و سالار شهیدان و ماه جوشش شور و شعور حسینی است.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
به روایت دکتر محمد رضا سنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا و سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار. نکته بس